مرور گذرای 14 تحول کافه ها در ایران، خصوصا در تهران پایتخت، شگفت انگیز است. دهه 60 شاید برای نوشیدن قهوه اندک کافه هایی که از گذشته مانده بودند مثل نادری یا کافه های تازه تأسیس مثل شوکا حال و هوای کافه نشینی را در آن دهه سخت مهیا می کردند. کنار آنها و در سالهای پایانی آن دهه جاهایی هم بود که به کافی شاپ معروف بود و اندک نشانه مدرنیته در آن هم شاید کافه گلاسه در کنار موسیقی بی کلامی مثل پاییز طلایی فریبرز لاچینی بود. دو دهه بعد، 70 و اوایل 80، آن زمانی بود که بسیار آرام کافه های تازه درهای خود را به روی کسانی گشودند که به اصطلاح به دنبال پاتوقی بودند و جمع های کوچک را در فضای عمومی جستجو می کردند. در همان سالها صداهایی چون سهیل نفیسی از دستگاه های پخش موسیقی کافه ها هم شنیده شد.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
فرامرز از کافه نشین‌های آن روزها در تهران است.
کتاب بخونی یا کاراتو بکنی و با خرج کم بشینی، مثلا یکی بیاد حالت پاتوق پیدا کنه و تو باشی ساعت اونجا، مثلا دو ساعت با این سر میز باشی، بعد یه فلانی میاد، اون جوی که اونجا وجود داشت که آدم ها هم دیگر رو به طور غیر هماهنگ شده هی اون تو میدیدن و اینا، این خیلی باحال بود.
حالا برای این جوان آن روزها که حالا در دهه چهارم زندگیش است و بسیاری دیگر از ناظرانی که آن گذشته را هم به خاطر دارند، پایتخت ایران مملو از کافه های رنگارنگ شده. فضاهای کوچک و بزرگ با نوشیدنی ها و غذاهای متنوع، برخی با پررنگ کردن عناصر ایرانی مانند خانه های قدیمی و حوض، و گروهی دیگر با شکل و شمایل بسیار مدرن و امروزی، منوهایی که پر است از نام های نامانوس برای یک فارسی زبان، اما حالا نام ها و اصطلاحاتی رایج بر سر زبان نوجوانان و جوانان پایتخت. کافه های متعدد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مظاهر بیرونی پایتخت است و از دید ناظران پنهان نمی ماند. پرستو فروهر، هنرمند دادخواه که ساکن آلمان است، هر سال در پاییز برای برگزاری مراسم سالگرد والدین به قتل رسیدش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، به ایران می رود. او در نوشتاری که در پایان سفر خود در وبسایت آسو منتشر کرده، بخشی کوتاه را نیز به موضوع کافه های فراوانی که دیده اختصاص داده و سعی کرده لایه های زیرین این پدیده را متوجه شود.
یه فضای بینابینی بین فضای خصوصی و فضای عمومی، یعنی این فضای عمومی رو انگار از آن خودسازی کرده بخش‌هایی از جامعه و داره باهاش همون رفتاری رو میکنه که خودش تعیین میکنه و رفتاری رو که حکومت سالها برش میخواست تحمیل بکنه اونو پس میزنه. یه نوعی پس گرفتن تکه هایی از فضای شهری از اون اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی.
خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که علارغم این استقامت برای حفظ سبک زندگی که در رشد کافه ها نمود پیدا کرده، سرکوب هم ادامه دارد و به اخطار و بستن این اماکن عمومی هم منجر میشود. در روزهای پایانی آذر ماه، اظهار نظر یکی از مهمترین نمادهای تندروی در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد. سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
شاید تو همین یک سال گذشته من تو همین مسیری که میام تعداد فراوانی شما میبینید کار میشه، مثلا یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی که تو این به اصطلاح پارادایم، تو این چارچوب است که مثلا ولی کافه های فراوان ایجاد بشود. آقا تو اصلا خانواده لازم نیست دور هم باشی، اینجا خوبه، تنها برو اونجا دو سه ساعت باش برو.
خبر آنلاین که سعید جلیلی را نامزد همیشه ناکام اصولگرایی رادیکال ایرانی خوانده، در واکنش به حرفهای او درباره کافه ها می نویسد: مشکل تفکر به گفته این مطلب عبوس سعید جلیلی با کافه ها بیش از خانه هاست، چون کافه به ساحت عمومی تعلق دارد و این جماعت عرصه عمومی را هم می خواهد تصاحب کند. البته آنگونه که سعید جلیلی وانمود کرده، حامیان و نزدیکان جوانتر او آنچنان هم مخالف افزایش تعداد کافه ها نیستند و خود نیز دستی در این عرصه دارند و کافه ها و فضاهایی برای گرد هم آوردن همفکران خود در نقاط مختلفی از پایتخت فراهم کردند. چه آنجا که عکس بزرگی از جوانی علی خامنه‌ای با فنجانی قهوه بر دیوار دارد، یا آن یکی که درست مقابل سردر دانشگاه تهران است. در کنار صاحبان مستقل و غیر مستقل این کافه ها و رستوران ها، یک حلقه دیگر از زنجیره این اقتصاد تولید کنندگان محتوای آنلاین در این زمینه هستند. مانند سایر نقاط دنیا، هر روز در کافه ها جوانانی با موبایل یا دوربین های کوچک و بزرگ در حال تهیه این محتوایی هستند که مخاطب را دعوت به رفتن به کافه های رنگارنگ می کند.
با یه سالن گرم و دلنشین تو طبقه دوم عمارت و یه روف جذاب که تو این هوا حسابی میچسبه.
خیلی خوشگله، کارکنانش خیلی با اخلاق و با ادبن. آره جدا از این چیزش قهوهش، اینو بگم که خیلی
صندوقدارش انگار رئیس اونجا.
آره یه ذره
یه خونه قدیمی آروم پر از حس خوب که میتونی یه گوشه دنج برای خودت پیدا کنی و به کارهای روزت برسی.
اما همه اینها به این معنی نیست که مشقت‌های اقتصادی فزاینده در ایران تأثیری بر این فضا ندارد. مریم یک مادر شاغل در اوایل چهارمین دهه زندگیش است. او از تهران به رادیو فردا میگوید کافه های نوظهور اگرچه بیشتر مکانی برای گرد هم آمدن نسلی جوانتر از اوست، اما این اولویت های اقتصادی بوده که قرارهای دوستانه اش را به چهار دیواری خانه بازگردانده است.
ما یک سری مادریم که بچه‌هامون با هم معاشرت میکنه، یه موقعی قرار کافه های شبانه میذاشتیم که الان اون قرار رو تو خونه هامون میذاریم، یعنی نمیریم کافه. برامون دیگه اون تعداد ساعتی که میخوایم بشینیم و داستاناش نمیارزه.
فرامرز هم میگوید یک دوگانه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
آدم ها اوضاع خرابه و آدم های متوسط و حتی مرفه هم دیگه حساب کتاب میکنن، همه چیشون رو با حساب کتاب و با ترس و لرز میخرن، ولی کافه ها و رستوران ها پره. من فکر میکنم که یعنی با هر کسی هم حرف میزنیم قضیه رو به عنوان یه تضادی قبول داره، تناقض، ولی قابل درک هم هست دیگه. برای اینکه آدم ها دیگه هر چی دارن پول برای اینکه تفریح کنن همین کار میکنن، یه کار دیگه نمیشه کرد. به هر حال
پرستو فروهر در آلمان وقتی از ایران بازگشت، در مطلبی با عنوان دستاوردهای جامعه من را باور کنیم به نقل از دوستی نوشته که کسانی را میشناسد که از یک وعده غذایشان میگذرند تا بتوانند روزانه با رفقایشان به کافی شاپ بروند. خانم فروهر اما نوشته که این افراد را میفهمد، چرا که به نظرش مهم آن قهوه نیست که میخورند، مهم آن سبک زندگی است که با چنگ و دندان به دست آوردند و حالا نمیخواهند دوباره آن را ببازند، نه به نظام و نه به تنگ دستی خیش. پرستو فروهر میگوید این تلاشش برای بازگویی مشاهدات اشاره بر دوگانگی ها و دوپارگی هایی است که در جامعه ایران میبیند.
در حوزه خورد پر از تکاپوه، پر از ایستادگی سر حق خود، استقامت، همه اینها جامعه، ولی در این حال میدونید که این جامعه با ابر بحرانهایی روبروست که اصلا هستی کلیش رو داره به شدت تهدید میکنه. فقط بحران معیشتی رو اگر بهش بپردازید اصلا کمر جامعه رو داره میشکنه این بحران. حالا بقیه از بی آبی، بی برقی، آلودگی هوایی که نفس رو یه جاهای واقعا راهش رو میبنده، همه اینها به علاوه تداوم اون روالهای بسیار فشل و فاسد حکمرانی و تهدید جنگ، یعنی یک ابر بحران‌هایی بر گرده این جامعه است که آدم همینطور دائم در شک و تردیده که آیا با این نوع از ایستادگی‌های خرد و تلاش‌های مدنی میتونه از پس اونها بر بیاد و راهی باز کنه برای رفتن به سوی تغییرات بزرگی که لازمه یا نه.
پرستو فروهر میگوید این پرسش را با خود به ایران برده و بازگردانده. بسیاری دیگر نیز در این روزها سعی می‌کنند با نگاه به جامعه ایران و مظاهر بیرونی و لایه‌های زیرینش چشم‌اندازی برای مسیر پیش رو و آینده پیدا کنند. تلاشی که با توجه به مفروضات بسیاری آن را معمایی کلیدی اما به غایت پیچیده توصیف می‌کنند.